بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما راجع به ارجاع علم حصولی به علم حضوری بود. خب جلسه پیش بحث ها رو تقریبا مطرح کردیم ولی عبارت ها رو نخوندیم. حالا برای اینکه یک انسجامی هم در بحث های جلسه قبل حاصل بشه، بحث با ترتیب و نظم بهتری طرح بشه، برخی نکات رو به صورت منظم عرض میکنم. نکته اول این استش که مراد علامه طباطبایی از ارجاع علم حصولی به علم حضوری یک معنای خاصی هست. منظور علامه از ارجاع علم حصولی به علم حضوری این استش که مفاهیم موجود در علم حصولی برگرفته از معلوم در علم حضوری هست. وقتی علامه میگه که علم حصولی منتهی به علم حضوریه، در این بحث منظور ایشون یه چنین معناییه. خب حالا میخواییم ببینیم که علم حصولی چگونه منتهی میشه به علم حضوری، یعنی متخذ از معلوم در علم حضوری هست. اولین نکته که ایشون پرداخته این استش که صورت علمی مجرد هست. وقتی صورت علمی مجرد باشه، پس معلوم میشه غیر از صورت مادی شی هست توی خارج، چون یکی مادی یکی مجرد، پس اینا مغایر یک دیگر هستن. حالا یه سوال اینجا برای ما پیدا میشه. حالا دیروز که جمله عرض کردیم، حالا یه مقدار منظم تر بکنیم. یه سوالی برای ما تر میشه و اون هستش که مگر علم حصولی اختصاص به اشیاء محسوس مادی داره که الان علامه بحث رو به این سبک تر کرده؟ خب ما در ارتباط با علم ذات به ذات غیر از اون فضای حضوری علم حصولی هم داریم، یعنی ما به نحو مفهومی هم میتونیم خودمون رو بشناسیم، گرچه پیشتر به نحو علم حضوری شناختیم، ولی این نافی علم حصولی به خودمون نیست. خب در اونجا هم معلوم مجرده و هم خود علم مجرده. معلوم به معنای معلوم در علم حصولی ها، در علم نفس به نفس که تو فضای علم حصولی باشیم. خب این صورت علمی هم مجرد است، هر دو تا مجرده. برای تبیین مغایرت صورت علمی در علم حصولی با اون معلوم بالعرض، حتما باید روی این نکته تکیه بکنیم که این مجرد است اون مادیه. مگر علم حصولی اختصاص به مادیات و محسوسات داره؟ طبیعتا اینجور نیست. علم حصولی گسترده است دامنش، هم مادیات رو شامل میشه هم مجردات و اینها رو در پی میگیره. تازه اون چیزی که ملاک اصلی است برای تبیین مغایرت بین مفاهیم صور علمیه در علم حصولی با معلومها، اونی که ملاک اصلیه اینه که اون مصداق این مفهومه. پروازه که اینا مغایر هم دیگه هستن، دو چیز مختلفن. حتی اگر ما تجرد صورت علمی رو هم اثبات نکنیم و از این راه مغایرت رو تثبیت نکنیم، از راه دیگر این مغایرت قابل اثباته. گرچه اثبات تجرد صور علمیه فواید علمی فراوانی داره که همجور به تدریج ازش استفاده خواهیم کرد، ولی در این بحث آیا ما نیازی به این نکته داریم یا مغایرت از راه دیگه میتونیم تعمیم بکنیم؟ طبیعتا از راه دیگری میتونیم تعمیم بکنیم. ظاهرا اون چیزی رو که دیروز عرض کردم، ظاهرا اون چیزی که علامه رو وادار کرده که به این سمت بره این استش که ارجاع علم حصولی به حضوری با معنای مد نظر علامه در علم حصولی های به مجردات بدون اشکال صورت میگیره. یعنی ما وقتی علم حصولی به یک مجرد داریم، ارجاع این مفهوم تو این علم حصولی به علم حضوری خیلی راحت داره. چرا؟ چون در حوزه مجردات ملا صدرا و پیروانش و علامه طباطبایی علم حضوری مستقیم به مجردات رو قبول کردن. وقتی علم حضوری مستقیم به مجردات قبول بشه، مفهوم هایی که ساخته میشه و در پیش علم حصولی شکل میگیره به راحتی ارجاع پیدا میکنه با معنای مد نظر علامه در ارجاع به علم حضوری. اونی که مشکل داره در فضای صدرا و صدرایان ارجاع مفاهیم موجود در علم حصولی تو حوزه مادیات به علم حضوریه، چون صدرا و صدرایان معتقد هستن، حالا چنانچه در ادامه هم خواهیم داشت، معتقد هستن به مادیات و محسوسات ما علم حضوری مستقیم نداریم، از طریق مفاهیم باشون ارتباط داریم. خب اینجا این سوال مطرح میشه که ارجاع مد نظر علامه، این که ایشون میفرماد مفاهیم موجود در علم حصولی متخذ از یک علم حضوریه، این چه توضیحی میخواد؟ چجوری باید توضیح داده بشه؟ به نظر میرسه خب خیلی خوب بود علامه همین مفاهیم رو مستقیما خودشون بفرمان. به نظر میرسه علامه این دغدغه ها باعث شده که بحث رو برده به طرف علم حصولی برگرفته از اشیاء مادی و محسوس، ولذا بحث رو تو این فضا ادامه داد. این یک نکته. نکته دوم اینه که اگر ما نظر شیخ اشراق رو بپذیریم، چون شیخ اشراق علم حضوری در همه ساحت‌ها پذیرفته، یعنی هم علم حضوری رو به محسوسات قبول کرده، هم علم حضوری به عالم مثال، هم علم حضوری به عالم عقل رو قبول کرده. خب بر اساس این مبنا، حالا نه اینکه شیخ اشراق ارجاع علم حصولی به حضوری رو ترک کرده باشه با این معنایی که علامه میگه، ولی بر اساس مبنای معرفت شناختی که شیخ اشراق داره، اگر بخوایم ارجاع علم حصولی به حضوری رو تر بکنیم، در همه ساعت ها به راحتی انجام میشه. یعنی چنانچه در فضای علم حصولی به مجردات به راحتی میگیم این مفاهیم برگرفته از اون علم حضوریه، در علم حصولی به محسوسات هم میگیم این مفاهیم برگرفته از علم حضوری هستش، این ارجاع به راحتی صورت میگیره. این نکته دوم. نکته سوم این هستش که ارجاع، یعنی اون مقصدی رو که الان علامه طباطبایی تعقیب میکنه، اون گرفتاری که در ارتباط با ارجاع علم حصولی به حضوری تو محسوسات و مادیات الان داریم، در یکی از نکته ها توضیح خواهیم داد، دیروز هم عرض کردیم، بازم تو متن هم میخونیم، اون گرفتاری هایی که در فضای علم حضوری به مادیات و محسوسات علامه درگیر با او هست، میبینیم برای شیخ اشراق مطرح نیست. سوالاتی مطرح هست، اما از این منظری که الان علامه درگیری، دیگه این درگیری ها رو نداره. خب این درگیری نداره. حالا ببینید این نکته رو تو نکته سوم. مطابق مبنای صدر المتعلهین و پیروان صدر و علامه طباطبایی، این ارجاع مد نظر علامه تو علوم حصولیه، تو علوم حصولی که مال مجردات هست، مثل عالم مثال و عالم عقله، تو اینجا هم مشکل خاصی رو که الان ما بخوایم بحثشو بکنیم نخواهیم داشت. چرا؟ چون عرض کردم در قسمت‌های قبل، ملا صدرا و پیروان صدرا علم حضوری یک مجرد به مجرد دیگه رو پذیرفتن، وقتی علم حضوری رو قبول بکنن، متخذ از این علم حضوری، پیرو این علم حضوری مفهوم شکل میگیره، علم حصولی شکل میگیره. خب اونی که علامه در نظر داره از ارجاع علم حصولی به حضوری، تو این فضاها بازم بدون این دغدغه هایی که میخواد در ادامه مطرح بشه، بدون این دغدغه ها صورت خواهد گرفت. این نکته سوم. و اما نکته چهارم که اصل بحث همین جاست و علامه همه عبارات رو متمرکز در اینجا کرده، ارجاع علم حصولی به علم حضوری تو حوزه مادیات و محسوسات است، بر اساس مبانی که صدرا و صدرایان و علامه طباطبایی در مسئله علم و معرفت به محسوسات دارن. این نکته اگر بخواد پیگیر بشه، چند تا مقدمه درش باید لحاظ بشه. مقدمه اول، انکار علم حضوری به محسوسات. خب هم ملا صدرا هم پیروان صدرا علامه طباطبایی میگن علم حضوری به مادیات و محسوسات امکان ناپذیره. سرش رو اجازه بفرمایید بعد از اینکه این بحث رو تمام کردیم، وقتی اونجایی که الان میگه ول نرجع الا ما کنا بسدیم من الکلام فی تعریف العلم، اونجایی که حقیقت علم رو میخواد توضیح بده که حضور مجردن لمجردن هست، گرچه عبارت های علامه اینجا واقعا عجیبه، یعنی بسیار کمه و بسیار آدم انتظار داره اینجا حرف زیاد زده بشه، ولی خیلی کم، مندمج، انسان رو پر از سوال و مشکل میکنه. حالا در اصل اونجا باید این بحث پخته بشه که توضیح خواهم داد اونجا مقدمات و مبانیش رو تا حد وسع خودمون و وسع وقت و اینا که هستش عرض خواهم کرد. در هر صورت مقدمه نخست این هستش که علم حضوری به مادیات و محسوسات صورت نمیگیره، چون علم یعنی حضور مجرد نزد مجرد، لذا مادیات نمیتوانند حضور علمی پیش مجرد مثل نفس داشته باشند. بنابراین نفس نمیتواند به نحو مستقیم مادیات و محسوسات رو علم پیدا بکنه. خب این مقدمه نخست. مقدمه دوم، انسان به وسیله اعضا و جوارح در برخورد مستقیمی که با محسوسات و مادیات داره، خب این اعضا و جوارح تحت تاثیر قرار میگیرن و در اینجا اعدادهایی نسبت به اون اشیاء خارجی در اعضا و جوارح، اعضا و جوارح که میگیم همه اون مراتبی که الان توی مباحث مثلا قدیم هم مطرح بود، تو مباحث جدید هم با تفصیل بیشتری مطرح است، همه اونها رو در نظر بگیرید، یعنی از همین اعضای ظاهری بگیرید تا سلسله اعصاب تا مراحل پیچیده‌ای که در مغز صورت میگیره، همه اینها اعضا و جوارح و آلات تحقق ادراک هستند. تو مقدمه دوم میگیم اعدادهای مادی شکل میگیره که منجر میشه به ایجاد ارتباط نفس با حقیقت مثالی یا حقیقت تجرد عقلی همون شیء مادی که این اعداد رو فراهم کرده. وقتی انسان با اعضا و جوارح با یک شیء مادی در تماس هست، اعدادهای ویژه‌ای صورت میگیره که این اعداد در برخورد با شیء دیگر نیست، که اون اعداد در برخورد با شیء دیگر نیست. این اعدادها فراهم میکنه، آماده میکنه نفس را که مرتبط بشه با حقیقت مثالی همین شیء مادی، حقیقت عقلی همین شیء مادی. چرا این بخش گفته میشه؟ خب اینا تفصیل داره، ولی اون لم اصلیش رو عرض بکنم. به خاطر این استش که نفس ما در حوزه مفاهیم ذهنی، ما معتقد هستیم این مفاهیم رو از پیش خودش همینجوری نمیسازه. اگر به نحو مستقیم نمیتونه ارتباط برقرار بکنه با اشیای مادی و مفاهیم رو از اونجا برگیره، پرسش ما اینه که این مفاهیم رو از کجا داره میگیره. لذا تو فلسفه یه بحثی مطرح شد که مفیز صور علمیه کجا هستش. همه اینها پشت صحنه‌اش اینه که ما تو معرفت شناسی حکمت اسلامی معتقد هستیم نفس منفعله، نه فعال، تو حوزه ادراک، تو بخش ادراک. لذا دنبال این هستیم که پس این صور رو از کجا ما پیدا کردیم. راهی که از منظر هستی شناسانه داره تبیین میشه به این شکله که این اعدادهای مادی نفس رو آماده میکنه برای اینکه ارتباط پیدا بکنه با حقیقت مثالی و یا بالاتر حقیقت عقلی همین شیء مادی. خب این مقدمه در واقع دوم. مقدمه سوم این هستش که وقتی به ساحت حقیقت مثالی و ساحت حقیقت عقلی شیء ارتباط برقرار کرد، نفس نسبت به اون حقیقت مثالی یا عقلی علم حضوری پیدا میکنه. به چه چیزی؟ به همونی رو که حقیقت مثالی و عقلی شیء مادیه. این جمله در ضمنش این معنا رو داره که حقیقت مثالی و حقیقت عقلی علت فاعلی شیء مادی هن. یعنی فضای علت و معلول در بینه، ما تو این فرایند با علت شیء ارتباط برقرار میکنیم، با علت مثالی و بالاتر با علت عقلی شیء ارتباط برقرار میکنیم، و پس از این ارتباط و همون ارتباط به معنای ایجاد علم حضوری نفس است به اون حقیقت مثالی و اون حقیقت عقلی. اینجا علم حضوری رخ میده. چرا؟ چون هیچ مانعی از تحقق علم حضوری نیست. علم، حقیقت علم حضوره، که عرض خواهیم کرد. این حضور در مجردات حاصل میشه، یعنی علم یعنی حضور و مجردن لمجردن. لذا نفس وقتی به اون ساحت بار پیدا کرد، علم حضوری به حقیقت مثالی و حقیقت عقلی پیدا میکنه. چی رو؟ بله، وقتی بحث مثالی باشه اون وقت ما با صور در ارتباطیم، صور خیالی. وقتی با حقیقت عقلی ارتباط برقرار کنیم، با معنا در ارتباطیم. مثلا یه وقتی ما با حیوانیت و ناطقیت در ارتباطیم، یه وقتی ما با صورت سفیدی، سیاهی، اندازه، شکل و همانند اینا در ارتباطیم. یعنی تو علم حصولی ما هر دو بخش رو داریم. آره آره، یعنی هر وقت شما صوری رو تو فضای علم حصولی داشتید، صور که میگم یعنی همراه با اندازه و شکل و رنگ و صورت‌های جزئی باش ارتباط داشتید، بدونید که با حقیقت مثالی ارتباط برقرار کردید. و هر وقت شما با معانی سر کار داشتید، بدونید که با یک حقیقت عقلی ارتباط برقرار کردید و علم حضوری به او حاصل شده. این علت این که این دو تا گفته میشه، علامه هم تر کرده به خاطر این بحثه. حالا در تطبیق هم عرض خواهم کرد. خب پس اینم یک مقدمه، که مقدمه سوم هست، علم حضوری نسبت به موجود مثالی و عقلی که علت فاعلی اون شیء مادی استش برقرار میشه. مقدمه چهارم این استش که در پی این علم حضوری، علم حصولی مناسب با این علم حضوری شکل میگیره. یعنی دستگاه مفهوم سازی انسان، این به خصوص در جایی استش که عالم دستگاه مفهوم سازی داشته، اصلا علم حصولی در اینجاست. حالا یک دعوای جدی در حکمت و فلسفه هست که این دستگاه مفهوم سازی در کجاها هست. خب در نگاه مشاط تمام موجودات مجرد همشون همین جوری هست. یعنی خود حق تعالی هم همین جوریه، یعنی حوزه ای از دانشهاش دانشهای مفهومیه و همین جور مجردات به همین شکل هستن، عقول و مفارقات همین جوری هستن و همین جور نفس انسان هم همین جوریه. اساسا هر موجود مجرد این حالت رو داره، این دستگاه رو داره، این فرایند مفهوم سازی یا مفهوم داشتن رو. مفهوم سازی که میگیم تو فضای مثل مجردات یه مقداری با زمان اینا که همراه میشه، این فضای ادراک مفهومی رو داره. تو فضای مشا اینجوریه، اما در مثل شیخ اشراق و بعد دیگران، ملا صدرا و دیگران، تقریبا این معنای یعنی مفاهیم مفهومی علم حصولی اختصاص داره به نفس و چیزی که نفس نباشه مثل عقل محض و حق تعالی و اینها، اینها دانش‌های مفهومی به شکلی که در ما هستش در اونها وجود نداره. حالا در صورت اون دیگه برمیگرده به این که ما تو عالم آیا فرایند فهم و درک مفهوم رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. در هر صورت در ارتباط حضوری که با موجود مثالی و موجود عقلی که علت اون موجود مادی استش برقرار میکنه، در اونجا مفهوم مناسب با او رو میگیره و علم حصولی اینجا شکل میگیره. این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم، مقدمه پنجم اینه، این حساسه، حالا یه نکته توش هست که عرض خواهم کرد. مقدمه پنجم اینه که از این مفاهیمی که برگرفته و استفاده کرده، از این مفاهیمی که گرفته، به گونه ویژه انتقال پیدا میکنه به نحو مفهومی به اون شیء مادی که معلول حقیقت مثالی و حقیقت عقلی هستش، که حالا تو همین بحث نکته هاییست که عرض خواهم کرد. خب اینم مقدمه پنجم. پس از طی این مقدمات، مقدمه پنجم این استش که بعد از اینکه این مفهوم سازی حاصل شد، علم حصولی شکل گرفت، انسان به گونه خاص انتقال پیدا میکنه از این مفاهیم به اون شیء مادی که معلول حقیقت مثالی و حقیقت عقلی استش، به ماهیت او، به آثاری که در او استش، به نحو مفهومی علم و اطلاع پیدا میکنه. این مقدمه پنجم. حالا نتیجه کار خودمون رو که بحث ارجاع علم حصولی به حضوری هستش اینجا بگیریم. الان میفهمد پس از طی این بحثا برای ما واضح شد که چنانچه علم حصولی، این چنانچه من دارم اضافه میکنم و باید اینجوری، یعنی بنابر مبانی اینجوری باید حرف بزنیم، چنانچه ارجاع علم حصولی به حضوری، اون وقتی که انسان علم حصولی به موجود مجرد مثالی یا موجود مجرد عقلی داره، خیلی واضح و روشنه. چون اونجا ما علم حضوری داریم، در پی علم حضوری علم حصولی شکل میگیره، پس علم حصولی برمیگرده به علم حضوری. چنانچه در اون بخشا به این شکله، با این توضیحاتی که دادیم، ارجاع علم حصولی تو حوزه مادیات و محسوسات به علم حضوری هم روشن شده. چطور روشن شد؟ به این سبب که ما مفاهیمی که در علم حصولی به مادیات داریم، گرچه از علم حضوری مستقیم به این مادیات نگرفتیم اونگونه که شیخ اشراق میگه و ارجاع علم حصولی به حضوری رو همینجا تمام میکنه، گرچه ما میگیم اینجا مستقیم نمیگیره، ولی مطابق فرایندی در نهایت به علم حضوری برمیگرده. یعنی یک علم حضوری باعث شکلگیری مفاهیم ویژه‌ای میشه که ما اینا رو علم حصولیه به چی میدونیم؟ به همین اشیاء مادی میدونیم. پس بنابراین با این توضیحی که عرض کردیم، ارجاع علم حصولی به حضوری تو همین بخش مادیات و محسوسات هم روشن میشه. یک سوال اینجا باقی میمونه که حالا اون سوال رو با یک توضیح همراه میکنم اگه یادم بمونه که متنی که الان میخوایم بخونیم روشن‌تر باشه. یه سوال اینجا باقی مونه و اونی که ما وقتی اعدادها صورت گرفت، نفس ارتقا پیدا کرد به حقیقت مثالی و حقیقت عقلی شیء مادی و در اونجا علم حضوری حاصل شد و بعد مفهوم مناسب با او رو ساخت، این مفهوم چطور در مقدمه‌های بعدی ما رو میرسوند و انتقال میدهد به اون شیء مادی؟ به بیان دیگر، این مفهومی که ما برگرفتیم آیا نباید بگیم علم حصولی و مفهومی خود این موجود مجرد مثالی و عقلیه؟ چطور این رو علم حصولی و علم مفهومی شیء مادی رو تلقی میکنیم؟ یعنی این ارتباط دادن به چه شکلی باید صورت بگیره؟ خب دو تا نکته از مباحث فلسفی است این رو عرض میکنم. اون چی که در اینجا اومده، اشاره‌ای که در اینجا اومده، بحث علیته، چون اون موجود مجرد مثالی و موجود مجرد عقلی رو علت فاعلی اون موجود مادی در نظر گرفته، این ارتباط وجود داره، همین مقدار فقط اومده، هیچ توضیحی نداره که برای چی این نکته رو گفته. ولی دو تا نکته تو فلسفه هست، من این دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که بهترین راه علم به شی از راه سبب، این یک قاعده فلسفی است، در جای خودش هم باید به تفصیل راجع به او صحبت بشه و بحث بشه. بهترین راه علم به شی از راه علتش، این یک نکته. نکته دوم که اهمیت بیشتری داره اینه که اون اعدادهای مادی رو که انسان در برخورد آلات بدنی و جسمی با اشیاء مادی داره، این که میگیم نفس رو آماده میکنه برای ارتباط با اون شیء مثالی و شیء عقلی، این یک جور ارتباط خاص ایجاد میکنه. ببینید، ممکنه همون سوالی که ما مطرح کردیم یه وقتی انسان اینجوری مطرح بکنه، ما چه بسا به یک علتی علم داریم ولی به معلولهاش علم نداریم. چطور شما میگید نفس وقتی بار یافت به اون ساحت و به موجود مثالی و عقلی ارتباط برقرار کرد، به معلولش علم و اطلاع پیدا میکنه؟ الان ما به نفس خودمون علم داریم، به بسیاری از معالیل نفس علم و اطلاع نداریم. تازه این بحث هم تو فضای علم حصولی هستا، علم مفهومی حصولیه. یعنی ما علم حضوری به نفس داریم، علم حصولی ساختیم، وقتی علم حصولی ساختیم باید از این مفهوم حتما پی ببریم به معالیلی که داریم، اونم به این نحو شفاف و واضح. خب نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که این اعدادهایی که انجام میگیره موجب ارتباط نفس ما میشه با اون موجود مثالی و اون موجود عقلی، نه من حیث و هو. اگر موجب ارتباط و علم حضوری با اون موجود مجرد مثالی و عقلی بشه از اون جهت که این موجود مثالی خودش خودشه، خب در این صورت مفهومی که ما برمیگیریم مفهوم خود این موجود مجرد مثالی و عقلی هستش، علم حصولی به خودشه. اما این اعدادها چیکار میکنه؟ این اعدادها نفس رو فراهم میکنه تا ارتباط برقرار بکنه با اون موجود مثالی از جهتی که علت است برای این موجود مادی. توجه کردید؟ یعنی از همون جهتی که این شی از دلش در اومده ما داریم به اون شی نگاه میکنیم. این نوع نگاه همونی هستش که در علم به شی از راه سبب وجود داره، چون صرفا اطلاع به یک سبب بدون اطلاع به اون جهت علیت موجب فهمیدن معالیل نمیشه. این بحث تو مباحث کشف و شهود و اینها هم اهمیت داره. اینطور نیست که اگر کسی به عالم مثال یا به عوالم بالاتر راه پیدا کرد به تمام زیر مجموعه علم و اطلاع پیدا بکنه، اون با اینکه تمام زیر مجموعه میشن چی؟ معلول اون حقیقت. اون وقتی این دانش حاصل خواهد شد که اونقدر این علم حضوری قوی و قدرتمند باشه که به تمام جهات موجود و مندمج در اون حقیقت برتر، مثلا عقلی، اون وجود برتر، بگونه که تمام جهت‌های علیت رو از دلش استخراج بکنه. در چنین فضایی است که علم به علت، علم به تمام معالیل رو حاصل خواهد کرد. در خود حضرت حق چنین فضایی موجوده. حالا در بحثی رو که مطرح میشه، چون حضرت حق خودش علت ماسواست، از سوی حضرت حق به خودش علم داره، علم به خودش یعنی علم به علت همه اشیا، پس معلوم می شود به همه اشیا علم داره. این سرش به این در این هستش که علم حضرت حق به خودش من جمیع الوجوب به نحو کامل با لحاظ تمام جهات علیتی هست. حالا برگردیم به بحث خودمون. این اعدادها اهمیت بسیار فراوانی داره. من مشابه این رو تو فلسفه عرض بکنم، در بحث فلسفه، در مباحث فلسفی تو همین حوزه ادراک و اینا میگن، تو الان مفیض صور که رسیدیم اینجا توضیح نداد ولی در کتابای دیگه این توضیح هست، که انسان در پی برخی از اعدادها با عقل فعال در فضای مشا، با عقل فعال، عقل فعال رو مطابق فلسفه مشا میگیم منبع صور علمی است، یعنی تمام صور علمی اونجا موجوده و هر دانشی که برای ما حاصل میشه در ارتباط با عقل فعال است که این دانش برای ما حاصل میشه. خب سوال اینه که بعضی‌ها مطرح کردن که اگر عقل فعال منبع تمام صور علمی است و وقتی نفس ارتباط با او برقرار کرد باید همه علوم رو در جا بگیره، چطور هستش که این معنا اتفاق نمیافته؟ خب عقل فعال هم یه حقیقت بسیطه، ارتباط با او به معنای این هستش که شما چیکار بکنید تمام عقل فعال رو دریابید، و این سخن به این معنی است که تمام دانش‌ها رو در این ارتباط بیابید. چرا این اتفاق نمی‌افته؟ توضیح میدن به خاطر اینکه این جهت ارتباط، جهت ارتباط گیری با عقل فعال اهمیت داره. بله اگر کسی ارتباط با عقل فعال برقرار بکنه، متحد با عقل فعال بشه به گونه‌ای که با تمام حیثیتاش یگانه بشه، همین اتفاق خواهد افتاد. مثلا فرض کنید در انسان کامل ما چنین حرفی رو ممکنه بزنیم، ولی در ارتباط گیری ها اون معدات مهمه. مثلا کسی که داره ریاضیات کار میکنه، سالیان سال داره در فضای ریاضی کار میکنه، خب این ارتباط برقرار کرده با منبع مفیض صور علمی از همین جهت، توجه کردید؟ و همینجور هر کسی از یک ناحیه خاص. حالا مشابه هم بس رو تو بحث خودمون پیاده بکنید، چطور میشه این بحث کرد میکنم تو این بحث قابل استفاده است ولی تو خود حوزه بحث ما تقریبا مطرح نشده. حالا تو موجود مثالی و موجود عقلی ما وقتی ارتباط برقرار میکنیم، اولا سوال وقتی به اون شی علم پیدا کردیم این میشه علم وصولی به اون شی، چطور ما علم وصولی به اون معلول پیدا میکنیم؟ صرف اینکه بگید اینا علت و معلول هستن کار از پیش نمیبره، ما در بحث نفس همین مسئله رو داریم. چطور ما به او علم و اطلاع پیدا میکنیم؟ این یک نکته. چطور ما این مفاهیم رو مفاهیم وصولی خود اون موجود مثالی نمیگیریم؟ چون این اعدادها موجب نمی شود نفس انسان موجود مثالی رو از اون جهت که موجود مثالی است دریابه، یا از اون جهت که موجود عقلی است دریابه، بلکه موجود مثالی را از حیث این که علت این شیء مادی است و مرتبط با این شیء مادی است از اون حیث در میابه. لذا مفهومی که استفاده می شود مفهوم و علم حصولی همین شیء مادی است. تا اینجا باشه یک نکته را اضافه بکنم که بحث متن ما حل بشه. خب اون نکته که میخوام اضافه بکنیم این استش که تو فضای علم حصولی به مادیات ما الان مطابق این بحثایی کردیم دیدیم فرایند مفهوم سازی کجا صورت میگیره؟ بعد از ارتباط با موجود مثالی و عقلی صورت میگیره. خب این مفهوم که حاصل شد به تعبیر علامه، این مفهوم خودش آثار ویژه‌ای داره، اون شیء مادی خارجی آثار ویژه دیگری داره. مثلا این مجرد اون مادیه، اون آثار فرض کنید اگه انسان باشه آثار انسانیت داره، این مفهومی که ساخته آثار انسانیت نداره. اینجا چون وهم گمان میکنه انسان میپنداره که این مفاهیم را مستقیما از همین اشیای مادی انتزاع کرده، چون فکر میکنه این حرف رو هم تو بدایه علام میزنه هم تو نهایه الان تر میکنه، تو بدایه واضح تر گفته، حالا آدرس رو عرض خواهم کرد، تو بدایه این بحث رو واضح تر، این مقصود خودش رو در این بحث واضح تر گفته. اینجاست که وجود ذهنی شکل میگیره. ببینید ما مقصود علامه رو پی ببریم، انسان چون گمان میکنه که از همین اشیاء مادی این صورت رو ساخته، تو بحث تجرید و تخشیر هم همینجا میتونه معنا پیدا بکنه. این بلاز وهم و گمان انسانه، انسان توهم و گمان میکنه که این مفهوم سازی رو به نحو مستقیم از اشیاء خارجی پیدا کرده، در حالی که ما مطابق بحثی کردیم از جای دیگه این مفاهیم رو گرفته. ولی چون گمان میکنه که این صورت همون صورت هست، از همون جا گرفته شده ولی آثار اون رو نداره، اینجا قائل به وجود ذهنی میشه. میگه اینا مفاهیم او هستن. شی تارتم به وجود خارجی موجود است، تارتم به وجود ذهنی. ببینید این بحث رو نباید تخریب بحث وجود ذهنی که وجود ذهنی به لحاظ وهم و ایناست. نه، وجود ذهنی سر جای خودش هست، منتها مفهوم سازی ها از طریق دیگری صورت میگیره و هم گمان میکنه این مفهوم رو مستقیما از خارج گرفته. خب این رو گفتیم برای اینکه بخشی از عبارت علامه حل و فصل بشه. ببینید برگردیم به عبارت علامه رو نگاه بکنیم. خب توضیح مفصل خارجی خسته کننده هست، طبیعتا همیشه اینجور بود که یه ذره توضیح میدیم یه ذره تطبیق میکنیم که حسن. ولی اینجا لازم بود که در برای دستبندی کردن مباحث و اینها لازم بود که این کار بکنیم. حالا این همه بحثایی که الان گفته شد ما باید از دل این عبارت ها در بیاریم. طبیعتا عبارت ها وافی به تمام مطالبی که اینجا گفته شد نیست. برخی از مباحث مطرح شده، مقدمه های مطفی فراوانی در عبارت علامه وجود داره و خب این از یه جهتی خوب نیست. یعنی ما در کتاب های درسی نباید به این شکل عمل بکنیم. ما حالا در دلیل ما دارم عرض میکنم مشکلی که در فضای کار خودمون، فضای تحصیلی خودمون داریم، مشکل در کتابهای درسی است. یعنی کتابهای درسی که در حوزه مطرح با همه اتقانها و محسناتی که از جهات متعدد داره، این استش که این که میگم بروز نیست، نه بروز به معنای، یعنی به معنای همون سیر علمی که تا حالا طی شد. ببینید همیشه متن درسی باید ماحصل آخرین تحقیقات رو بروز بده. توجه کردید؟ همیشه کتاب درسی، ما الان ذخایر فراوان دانشی داریم که چون منتقل به کتابهای درسی نمیشه یا از بین میره یا سیر قهقرایی پدید میاد، دوباره فیلسوفان یا هر بخشی اصولیین، فقها، هر بخشی دوباره دارن برمیگردن به دیدگاه قبل. چرا؟ چون خیلی از پیشرفتایی که حاصل شد تو کتابهای درسی منتقل نمیشه. الان حتی تو کتاب‌های درسی، خب با اینکه مبانی اساسی صدرا تو بدایه نهایی منتقل شده تا حدود زیادی، ولی همش اینجور نیست. همش ما دغدغه داریم نگاه ملا صدرا چیه، در حالی که کتاب درسی که مثلا بعد از صدرا داره شکل میگیره باید وافی به همه مقصود ملا صدرا باشه. مدعی هستش که داره فلسفه رو در این حد مطرح میکنه. یکی این نکته است. یکی این که تحقیقاتی که بعد از صدرا تا حالا صورت گرفته، خب اینا ما اصلا با اینا سرکار نداریم. چرا؟ چون تو کتابای درسی منتقل نمیشه. همیشه باید به این شکل باشه، یعنی بعد از گذشت یک زمانی مجدداً باید این اصلاحات صورت بپذیره. حالا ببینیم عبارت رو به شکل فقط تحصل، برمیگردم یکی دو سطر قبل میخونم برای اینکه انسجام حاصل بشه، تندتر میخونم. فقط تحصل به ما تقدم ان صورت العلمیه کیف ما کانت مجردت من الماده خالیت عن القوه. می‌فرماد صورت علمی هر جور باشه، حسی باشه، خیالی باشه، عقلی باشه، کلی باشه، جزئی باشه، مجرد از ماده است، خالی از قوه استش. و اسکانت کذالک، وقتی مجرد بود، اونی که ما اینجا نیاز داریم مغایرت این صورت علمی است با اون معلوم بالعرض تو حوزه علم حصولی به مادیات. حالا چرا بحث مادیات مطرح شده اینا رو عرض کردم. و اسکانت کذالک فهی اقوا وجودن من المعلوم المادی الذی یقع علی الحس. ما الان نیاز نداریم که بگیم این اقوا وجودن هست. اینجا میگه اقوا وجودن است از معلوم مادی. تو بدایه حتی گفته اقوا وجودن است از نفس عاقله. توضیحاتی اونجا هست در بدایه از کتاب ما صفحه 153 است، فصل دهم از مرحله 11. حتما دوستان اونجا رو مراجعه بکنن، چون حالا در ادامه یه توضیحی که عرض خواهم کرد. فهیه اقوا وجودن من المعلوم المادی الذی یقع علیه الحس و ینتهی الیه التخیل و تعقل و منتهی می شود به این دریافت حسی، تخیل و تعقل منتهی به اون می شود. چون تخیل و تعقل میگن منتهی به حسی، اگر حسی برداشته بشه بخشی از تخیل ها و تعقل ها هم برداشته خواهد شد. حالا ولها آثار و وجود حل مجرد، یعنی برای این صورت علمیه و صور علمیه آثار وجود تجردی خودش هست، چون مجرده آثار وجود تجردی رو خواهد داشت. مثلا انقسام پذیر نیست، زمانمند نیست، مکاندار نیست و چیزایی که میشود گفت. و اما آثار و وجود حل خارجی المادی، چی داره مال شما؟ الذی داره.
خب کتابای ما التی نحسبها متعلقه للادراک داره، ولی الذی شاید بهتر باشه، الذی نحسبه متعلقا همینجوری داره للادراک. اما آثار وجود خارجی این صورت علمیه، کدوم وجود؟ اون همون وجود مادی، الذی نحسبه متعلقا للادراک، که ما گمان میکنیم او متعلق ادراک شده در حالی که اون متعلق ادراک نیست. متعلق ادراک چیه؟ این صورت علمیه است. خب اون آثار که اصلا آثار معلوم حقیقی و معلوم بذات نیست تا برش مترتب باشد یا نباشد، تا ما انتظار داشته باشیم که برش مترتب مثلا بشه. و اما آثار و وجود حل خارجی المادی الذی نحسبه متعلقا للادراک فلیست آثارا للمعلوم بالحقیقه، این بالحقیقه رو قید معلوم بگیرید، آثار معلوم بالحقیقه نیست. معلوم بالحقیقه کدومه؟ الذی یحضر عند المدرک، همونی که در نزد مدرک حاضر میشه، اون حقیقتا معلومه. چنانچه بعداً در تبیین حقیقت علم مطرح خواهیم کرد که حقیقت علم به حضور برمیگرده. چی حاضر است پیش ما؟ این شیء مادی پیش ما حاضره؟ نه، این صورت هستش که پیش ما حاضره. پس معلوم بالحقیقه به ذات اوست. فلیست آثارا للمعلوم بالحقیقه الذی یحضر عند المدرک حتی تترتب علی او لا تترتب، تا اینکه مترتب بر او باشد یا مترتب بر او نباشد. نه، اون مجرد آثار شیء مجرد برش مترتبه، اون مادی آثار شیء مادی داره. و انما هو الوهم یوهم للمدرک، این وهم استش که موجب این توهم برای مدرک میشه. صفحه 153 بدایه این بحث رو بهتر از اینجا پرداخته. و انما هو الوهم یوهم للمدرک ان الحاضر عنده حال الادراک هو صورت المتعلقه بالماده خارجا. تمام این بحثا در فضای علم حصولی در مادیات هستا. خب وهم استش که این گمان رو برای مدرک ایجاد میکنه که حاضر در نزد او در هنگامی که داره درک میکند اون شی رو خود صورت متعلق به ماده است خارجا، صورتی که متعلق به ماده است خارجا، همون صورت مادی خارجی شی. لذا چون این توهم رو انجام میده دنبال آثار خارجیه، فیطلب آثار حل خارجیه، دنبال آثار خارجی است. فلا یجدها معها، در حالی که نمییابد این آثار رو به همراه او، وقتی نمییابد فیحکم بان المعلوم هو المایه بدون ترتب الاثار الخارجیه، پس حکم میکند که اونی که معلوم است، یعنی بحث تقشیر و تجرید همینجا ایجاد میشه، فکر میکنه از اونجا گرفته، فقط مفهومش رو گرفته، وجود خارجیش نیومده، وجود ذهنی در همینجاست. فیحکم بان المعلوم هو المایه بدون ترتب الاثار الخارجیه، بان المعلوم هو المایه، یا به تعبیر دقیق‌تر مفهوم بدون ترتب آثار خارجیه. حالا در حالی که این گونه نیست، واقعیت این نیست، ما این مفاهیم را در علم حصولی به اشیای مادی از خود اشیای مادی نگرفتیم. ببینید توهم میگه که الان من وقتی چیزایی که دارم آثار اون شی خارجی رو نداره، میگه پس این صورت‌ها رو ازش گرفتم، آثار شی خارجی رو نداره، آثار ویژه خودش رو داره. اینجا وجود ذهنی شکل میگیره، اینجا وجود مفهومی شکل میگیره. خب حالا واقعیت امر این استش که نه، اینی که الان گمان کردیم این درست نیست. مفهوم رو ما مستقیما از شی خارجی انتظار نکردیم، بلکه این مفهوم رو از موجود مجرد مثالی و عقلی گرفتیم. فالمعلوم عند العلم الحصولی به امر له نوع تعلق بالماده هو موجود مجرد هو مبدا فاعلی لذلک الامر. معلوم اون وقتی رو که یک علم حصولی شکل میگیره به چه چیزی؟ به امر له نوع تعلق بالماده، به امری که یک نوع تعلق به ماده داره. این یعنی چی؟ یعنی بحث ما اینجاست. و الا علم حصولی اگر تعلق بگیره به مجردات، در اونجا ارجاع علم حصولی به حضوری خیلی واضحه، این بحثا رو نمیخواد. در جایی که معلوم یک نوع تعلق به ماده داره، چون علم حضوری به او میسور نیست تا مفهوم مستقیما از او انتزاع بشه، لذا به این سبک بحث رو پیگیری کردیم. فالمعلوم عند العلم الحصولی به امر له نوع تعلق بالماده، اون معلوم حقیقی چیه؟ یعنی اونی که حاضر میشه پیش نفس چیه؟ هو موجود مجرد، او یک موجود مجرده. اون موجود مجرد ارتباطش با اون موجود مادی چیه؟ هو مبدا فاعلی لذلک الامر. این لذلک الامر همون امر له نوع تعلق بالماده مد نظره، اون مبدع فاعلی هستش برای اون امر. واجد لما هو کمالو، واجد همه کمالات اوست. گویا این بحثا رو میخواد بگه که ارتباط ادراک اون موجود مثالی رو که ادراک این شیء مادی هست تأمین بکنه. این کلمات گویا برای این نکته داره گفته میشه. مبدأ فاعلی لذلک الامر واجد لما هو کمال و یحضر به وجوده الخارجی للمدرک، که اون موجود مجرد که حالا یا مثالی است که در ادامه خودشون میگه یا مثالی است یا عقلی است، با همون وجود خارجی است پیش مدرک حاضر است و هو علم حضوری. این یک علم حضوریه. وقتی علم حضوری شکل گرفت در پی او چی شکل میگیره؟ علم حصولی. علم حصولی که شکل گرفت مفاهیمی به دست میاد مطابق توضیحاتی که عرض کردم که این مفاهیم ما رو منتقل میکند به اون شیء مادی. و یتعقبه انتقال المدرک الى ما لذلک الامر من المایت والآثار. این لذلک الامر رو باز به چی میزنیم؟ همون امر مادی خارجی. تاکید میکنم این رو، یعنی همه این ستا رو به هم دیگه پیوند بزنیم. اون به امر لهون و تعلق بالماده، سطر بعدی لذلک الامر، سطر بعدی لذلک الامر. و یتعقبه، یعنی در پی این علم حضوری چی میاد؟ انتقال پیدا کردن مدرک به چی؟ به آن چرا که برای اون امر هست، این امر مادی است، از ماهیات و آثاری که مترتب می شود بر او در خارج. اما همه به نحو مفهومی ها، همه به نحو مفهومی به اون شیء خارجی علم و اطلاع پیدا می کنه. و به تعبیر آخر، به تعبیر دیگر، العلم الحصولی اعتبار عقلی. علم حصولی یه اعتبار عقلیه، یعنی مفهومیه. علم حصولی توش مفهوم قطعیه. اعتبار عقلی یستر رو علیه العقل، که عقل حتما رو میسازه. این یستر رو نه من معانی دیگر ها، یعنی قطعی بطیه. وقتی علم حضوری پیدا شد، علم حصولی قطعا پیدا میشه. خب این اعتبار عقلی یا همون مفهوم عقلی از کجا استفاده میشه؟ مأخوذ من معلوم حضوری، که برگرفته از یک معلوم حضوری. اون معلوم حضوری چیه؟ اینجا با بدایه فرقهایی دارد ها، حتما دوستان بعدن مراجعه بکنن یا خواستن تحقیق داشته باشه مراجعه بکنن، تفاوت آشکار خواهد شد. مأخوذ، مگر عبارتهای بدایه رو به گونه توجیه بکنیم که جای توجیه هست ولی خیلی مبهمه. مأخوذ من معلوم حضوری هو موجود. اون معلوم حضوری چیه؟ هو موجود مجرد مثالی او عقلی. این بخش مثالی تو عبارات‌های ملا صدر خیلی واضح نیومده، ولی ایشون واضح گفته که این ارتباط یا با موجود مثالی است در چه فضایی؟ اون وقتی که ما با صور حسی و خیالی برخورد داریم. یا عقلی است اون وقتی که با معلوم‌های عقلی و کلی برخورد داریم. حاضرم به وجود الخارجی للمدرک، که با هم وجود خارجی برای مدرک حاضره. و ان کان مدرکن من بعیدن، البته بازم وقت گذشته. خب این و این کانه مدرکن من بعیدن، چون من توضیح خارجی هم ندادم، اجازه بدید که این قطعه رو به همراه یکی دو تا نکته دیگری که در باب ارجاع علم حصولی به حضوری هست رو در جلسه فردا انشالله عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. ببینید یه بحثی هست، اونا نیاز به توضیح داره از دستم در نفع. اون اسمش که اینا میگن تخیل و تعقل برمیگرده به علم حسی. لذا من فقط حسن فقط علما. اگر یک علم حسی از بین بره، تخیل‌های مناسب با او و تعقل‌های مناسب با او از بین میره. یعنی تعقل‌های مناسب و تخیل‌های مناسب اینا در نهایت برمیگرده به علم حسی. منتها علم حسی شیخ اشراق میگه مستقیمه، ولی اینا میگن مستقیم نیست، اعداد صورت میگیره و ما به این شکل میفهمیم. نه این اصلا اینجا یه چیز داخل پرانتزه. اگر ما مثلا مطابق دیدگاه ملا صدرا برخی از مثلا بخشی از اعداد حسی رو از دست بدیم، دیگه تخیل مناسب با او و تعقل مناسب با او رو نخواهیم داشت. نیازی به این بحث نیست، این یه بحث داخل پرانتز هست.
تخیل و تعقل مناسب با او یعنی علت اون؟
نه نه، ممکنه علت او هم باشه، یعنی به علت او هم بار نمییابیم، لذا تخیل مناسب با او صورت نمیگیره. یعنی بحث این هستش که اگر این بحث الان ممکنه مرتبط با بحث ما بشه، یعنی با بحث ما هم یه گیری داشته باشه، ولی یه بحث مستقل خودش به این اگه برش می‌داشتیم بحث ما خلالی بهش وارد نمی‌شد. یه بحث، اگر ما علم حسی رو از دست بدیم تخیل و تعقل مناسب با او رو هم از دست خواهیم داد.
مناسب
یعنی فرض کنید تخیل سفیدی رو نداره، کسی چشم نداشته باشه تخیل سفیدی نداره.
یعنی تخیل و تعقل
چرا اون پای عبارت نمیشه؟ چرا یعنی به این معنا، یعنی ریشه تعقل و تخیل حسه، اون تو نباید کلیش بگیریم. چون
به چه معنا؟ به همین معنا که ما اینجا میگیم که ریشه شون
باید نه به این معنا، نه به این معنا، نه همین معنا که الان توضیح دادم من.
خیلی دیگه بدون ارتباط با
بله یه چیزی دیگه گفته شده، برش دارید به بحث ما ضربه ای نمیزن.
همون عبارت که میگم که ملت معلوم المادی الذی یقال عن الحس،
درسته یقال حس که تخیل و تعقل به او برمیگرده، این داخل پرانتزه. درسته یک کتابه، یک کتابه کی نوشته؟
اساتید مختلف نوشته.
خوبه این، خوبه اگه معتبرن اساتیدشون خوبه.
نمیدونم ولی ترجمه شده تیاد برای مردم نوشته.
خوبه خوبه.
یک کتاب دیگه هم هست راجب مکتب،
هر کی همه کتاب خوبه.
یک کتاب دیگه این هست راجب مکتب بغداد و قم، یکی از خارجی‌ها نوشته بودن چند جا ترجمه شده بود اینا. اما شما دارین این؟
من ندارم. نه اونم خوبه فکر
چون بخشید با این تبدیلی که شد
گفتیم روز دیگه وقتا درس شروع
خیسم از من تو بتانم
بله اینا خواهش مونم
مثل این اعداد های مختلف که صورت میگیره و مثلا این متحد میشه، این در واقع مراتب علم حضوریه یا نه؟ مثلا
علم حضوری به محسوسات که انجام نمیشه اصلا، درسته؟ وقتی این اعداد صورت میگیره منشه علم حضوری به مراحل بالاترش میشه. این علم حضوری به مراحل بالاتر خودش در سیکل بسیار گسترده ای صورت میگیره،
اعدادها که مختلف میشه میتونه باعث تغییر علم حضوری بشه.